بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لا أي فإن لم يتزمن اعتبارا لطيفا رد، لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غير نقطة تقتضيه خروج عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال، وهو على قسمين. فرمودن در قلب سه قول است. قول اول این بود که خود قلب فی حد نفسه خودش حسن داره، محتاج به نکته جداگانه این نیستیم. یک قول. پس این قول میگد مطلقا قلب خوبه چون خودش فی حد ذات حسن داره. قول دوم سلب کلی کرد، گفت قلب غلط باطل مطلقا، چه این که خودش ذاتن حسن باشد یا حسن خارجی هم داشته باشد مطلقا جائز نیست. قول سوم فرمود تفصیل، یعنی اگر به علاوه حسن خود قلب یک نکته خارجی حسن خارجی دارد این قبول است، و اگر به علاوه خود حسن قلب نکته خارجی نداره حسن خارجی ندارد رده، این مردوده. حالا می فرماید اینی که مردوده دو قسم می شد، اینی که مردوده یا این که سبب اشتباه می شود یا سبب اشتباه نمی شود. حالا این دو قسم رو می خوانیم، عبارت زود معنا کنیم. و الا ای و ان لم یتزمن اعتبارا لطیفا، اگر به علاوه خود قلب که حسن دارد اعتبار لطیف خارجی نباشد رده، این مردود است. چرا؟ لأن العدول عن مقتضى الظاهر، بدت این که انسان عدول کند از مقتضى الظاهر، یعنی عدول کند از اصل. لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غیر نکته تقتضیه، بدون این که نکته اقتضای عدول را بکند خروج عن تطبیق الکلام لمقتضى الحال، یعنی کلام از فساحت می افته، چون برخلاف مقتضای حال تکلم کردن کلام اساسا ساقط می شد. و هو علا قسمین، اینی که نکته خارجی ندارد دو قسم می شود. احدهما ان لا یتزمن ما یوهم عکس المقصود، یک قسم این است که موجب اشتباه نشود، قلب کرد اشتباهی در بین نمی شد، یعنی معنا فهمیده می شد سبب اشتباه نمی شد. احدهما ان لا یتزمن، متزمن نباشد چیزی را که موهم عکس مقصود بشود، یعنی سبب اشتباه نمیشه. که قولی متن میخونم، که قولی کما تینت بالفدنه از سیاعه، از خالد دو مطلب از کنم عبارت انشاءالله آسان میشه. یک روایتی دارد، یک لفظش یادم رفته، الجفاء فی الفدادین، تقریبا همینجور است. میگه اینهایی که صحرانشینن دهاتین، اینها خیلی قسی القلب میشن، اما شهری ها نه، شهری ها قسی القلب نیستن. حالا این توضیح چیه کاری بهش نداریم، مقصودم سر فدادین است. فداد دهاتی ها رو میگن، فدن خونه دهاتی رو میگن. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ظاهرن مرحوم شیخ عباس اعلی الله مقامه در تتمت المنتها ظاهرن دیدم نوشته است که یکی از خلفای بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین به اندازه ای در شرب خمر افراط کرده بود که وقتی که میخواست خمر بخورد به جام شراب اینها قناعت نمی کرد. یک حوضی درست کرده بود مثل حوض مدرسه مثلا، پر از شراب، لخت می شد می انداخت خودت توی حوض و هی می خورد. این دو مطلب را که اجمالش را فهمیدیم. این شاعر میگد این شطر من فربه شده است، مثل خانه دهاتی که میخوان کاگل کنن. زمستان پاییز که میشد غالب خونه ها کاگل میکنن خونه ها را. میگد این شطر من به اندازه فربه شده که شطر را به کاگل مالیدن، حالا کاگل را بنا به دیوار خونه میماله یا دیوار خونه را به کاگل میماله؟ کاگل ور میدارد به دیوار میماله. میگد این شطر من به اندازه ای چاق شده است، مثل این که خونه را برداشته بنا توی کاگل فرو کرده که خوب دیوار مساوی بشود، ماله میدارد که دیوار مساوی باشد. میگد شطر منم این اندازه چاق شده است، به اندازه ای چاق است که مثل این است که این توی روغن فرو بردن. آدم هرچه لاغر شد استخوان‌ها بلندیش معلوم میشد، آدم لاغر این صورتش جلو میاد، بقیه اعضای بدنش استخوان‌ها نمایان میشد. میگه شطر من مثل اون خونه ای میماند که توی کاگل فرو کرده باشن که تمامش مساوی میشد خونه. شطر من هم مثل این است که توی روغن فرو بردن، تمام بدنش روغن شده است، همه مساوی شده. این اجمال معنا. حالا در اینجا قلب است که خونه را به کاگل مالن یا کاگل را به خونه میمالن. باید میگفت که کاگل را به خونه میمالن، این عکس گفته، گفته خونه را به کاگل مالیدن، این قلب است و این سبب اشتباهی نمیشد، مقصود فهمیده میشد. یعنی شطر من مثل اون خانه است که در پاییز کاگل میمالند و تمام دیوار خونه مساوی میشد. حالا عبارت بخونیم شاید انشاءالله واضح تر بشه. ان لا یتزمن ما یوهم عکس المقصود، یعنی سبب اشتباه نشود، که قوله ای قول القطامی، قطامی شاعر شعر است، یصف ناقته به سمن، که توصیف میکند شطر خود را به فربه شدن و چاق شدن. فلما انجرا سمنون علیها، میگه زمانی که جریان پیدا کرد فربهی چاقی بر این شطر بر این ناقه، فلما انجرا سمنون علیها، چقدر سمن درش پیدا شد، کما تینت، شاید اینجایه، کما تینت من تینت سطح کاگل مالی، کما تینت من تینت سطح بالفدن، چنون که شما مالیده ای این گل را به فدن، یعنی خانه، قصر یعنی خانه، بالفدن ای القصر، کما تینت گل مالی کردی. خوب دقت کن این بار اگر فهمیدیم باقی آسان میشه. چنانچه گل مالی کردی به سبب خانه کاگل را، سیاه کاگل، چنانچه مالیده ای خانه را به کاگل، سینت تینت یعنی گل مالی کردی به سبب خانه کاگل را، یعنی خانه را آوردی مالیدی به کاگل، اون خانه را از اونجا کندی، کاگل اونجای آوردی، خونه را توی اون کاگل مالیدی. توی قلب است، خونه را به کاگل نمی مالن، کاگل را به خونه می مالن، سیاه کاگل به اصطلاح فارسی. کما تینت دل فدن، یعنی گل مالی کردی به سبب قصر کاگل را، یعنی قصر را مالیدی به اون کاگل. سیاه ای تین المخلوط و به تبن، سیاه به گلی میگن که که همراش باشد، که فارسی کاگل بهش میگیم. ای تین المخلوط به ای تین یعنی خاک، گل، تبن یعنی که، ای تین المخلوط به تبن، ول معنا کما تینت الفدنه به سیاه. اصلا معنا این است که کاگل کرده ای خونه را به کاگل، ای عکس گفته، گفته کاگل را گل مالی کردی به خونه، یعنی خونه را مالیدی به کاگل، ولی که اصلش این است که کاغل و مالیدین بخونه ول اصل ول معنا کما تینت الفضله بسیار. خب این اجمال شاهد مثال و جواب لما قوله بعده امرت فيها به هر رجال لیأخذوها و نحن نظن ان لن تستطاع. خب لما جواب میخواد میگد ولما ان جرى سمن عليها، یعنی زمانی که جریان پیدا کرد روغن فربهی بر این شطور. مثل چه جریان پیدا کرد؟ مثل این که خونه رو به کاغل بمالن، یعنی خیلی مالیده شد، یعنی خیلی فربه شد. فلما اینجور امرت الرجال لیأخذوها، گفتم این شطور حالا وقت این است که کبابش کنین، برید بگرید و سرش رو ببرید نحرش کنید. امرت الرجال لیأخذوها و نحن نظن ان لا تستطاع، لیکن ما عقیده من این بود که ممکن نیست این شطور رو بگیرن، چون چاق شده است و قوی شده نمیشد گرفتش. حالا به معنا خیلی کاری نداریم. و جواب لما قوله بعد از این بیت امرت به هر رجال لیأخذوها، بعد که دیدم سمن در ایجاری شد مثل این که خونه را توی گل فرو برده ان، امر کردم مردها را لیأخذوها که اینا بگیرند و نهرش کنند تا کباب کنیم بخورین. و نحن نظن ان لن تستطاع، و ما عقیده داشتیم که ممکن نیست اینا بگیرند، چون خیلی فربه است و قویه، نمیشد دست نمیده که بگیرند. خب پس در اینجا باید شاعر میگفت کما تینت اسیاعه بالفادن. یک کلمه دیگم از کنم که شاید زودتر بفهمیم. در مغنی اگر کسی باب حرف جار را یادش باشد، فمسحو برؤوسکم، این با چی میگد؟ میگد دست حرکت کند به سر یا سر حرکت کند به دست. فمسحو برؤوسکم با مغنی داره که با بر ساکن داخل میشود. فمسحو برؤوسکم یعنی سر ساکن باشد و دست را متحرک قرار بده. مسکن سر را که دست حرکت کند و سر ساکن باشد. حالا اگر کسی دست را اینجور بگیرد سر را عقب ببرد که مس وجود بگیرد، بعضی میگن این باطل میشد، اشکال داره. اینم میگد تینت بالفدن اسیاق، نظر به این قاعده با بر ساکن داخل شده است یا بر متحرک؟ ها؟ بله. قانون با بر ساکن داخل می شد، اینجا با بر ساکن داخل نشده. قدر شاعر این است که این خونه را از اونجا کندین آوردین به گل مالیدین خونه را، حالا واقع مطلب در خارج خونه اومده و به گل مالیده شده یا گل به خونه مالیده شده؟ پس متحرک کیه؟ متحرک اون گلها، گلها. پس بنابر قاعده ای که در مغنی در فمسهو میگوید اینجا قلبی نیست، اما بنابر بیان معانی بیان اینجا قلب است. تینت بالفدن یعنی خانه را آوردیم، مثل اون ماله بنا، خانه را آوردیم و مالیدیم به گل، یعنی فرو بردیم توی گل. این مطلب خارجی را داشته باش که بعد این لقائده بفهمیم. و لقائلن ان یقولن انه يتزمن من المبالغه في ثمن النافه ما لا يتزمن قولنا كما تينت الفدن بالسياق. قائلی آمده میگد این مثال برای اون قسمی که متضمن نکته نباشه نیست، این مثال نکته ای داره. چرا؟ به جهت اینکه این شاعر میخواهد خلاف اصل کند که میگد خانه را مالیدن به گل، میخواد مبالغه فربهی را بفهمونه. چرا؟ بدت این که این بنا فصل پاییزه که میاد دیوار خونه را و پشت بام را کاگل میماله، به اندازه حاجت میماله. فرض کنیم یک منکا 5 منم گل، پشت بام این 6 من را میماله. این شاعر میخواد بگد که نه بابا، کاگل از حاجت خونه بیشتر بود، چون وقتی خونه رو میخوان غرق توی کاگل بکنن باید کاگل خیلی زیاد باشه، ولی 6 من 5 من گل 1 منکا خونه به این بزرگی که 3 متر در 3 متر دیوار داره نمیشد توش فرو کرد. این میخواد بگد به اندازه ای کاگل زیاد بوده که خانه را توش میتونن بمالن، شطر من هم روغن به اندازه زیاد بوده که شطر فرو رفته توی روغن. و این مبالغه در فربهیه، یعنی روغنش خیلی زیاده که شطر توی روغن فرو رفته است. این نکته ایست، مبالغه در مطلب است. چرا این مثال میزنی؟ برای اینکه نکته ندارد. این نکته است، مبالغه در فربهیه شطر است. این در قائل میخواد اشکال کند، و هر جایی که لقائل باشد اشکال مال خود ملا سعد است. عبارت بینادون ولقائل ان یقول، برای گوینده ای جائز ممکنه این که بگوید، یعنی اشکال کند. چه بگوید؟ انهو یتزمن، یعنی این قلب، ضمیر انهو رو بزن به قلب یا بزن به این قول، قول یعنی قول شاعر، انهو این قلب یا این بیت یتزمنو من المبالغه فی ثمن الناقه ما لا یتزمنه قولنا، که قلب نکنیم بگیم کما تینت الفدنه بسیاعا. ای اگر بگیم مبالغه نداره، بگید اتاق را خانه را گل مالی کردی، این دلالت نمی کند که گل زیاد بوده است. قلب که کرده یعنی خونه را مالیدی به گل، خونه مالیدن به گل باید غرق شود توی گل، ولی یک گوشش کاگل بشد باقی نشد که درست نمیشد. پس اصل را اگر بگوید دلالت بر کسرت کاگل نمی کنه، اما حالا که قلب کرده دلالت میکند بر کسرت کاگل، که مراد از کاگل همون فربهی و روغنیست که در شطر است. کما تیین تلفت نبسیا لئیهامهی، حالا علت مبالغه رو میگد، لئیهام این قلب، زمین ایهامه رو بزن به قلب یا به بیت شاعر، لئیهام این قلب در بیت، انسیاع یعنی کاگل، قد بلغ من الازم، رسیده است از زیادی، ازم یعنی زیادی. ولو در همین کتاب خوندیم که فرق بین عظمت و کسرت چه بود، اول کتاب خوندیم اگر کسی یادش باشد، از کسرت در کمیت، عظمت در شأنیت، اینجا عکسه، اینجا ازم کسرت است. لإيهام این قلب در این بیت النسیاء این کاگل، قد بلغ من الازم والکسره، لذا زرنگه والکسرت میرد، یعنی مراد من از ازم معنای مجازیه، یعنی مراد من کسرت کاگل است نه عظمت شأن. قد بلغ من الازم والکسره الى انصاره به منزلت الاصل، یعنی اصل اون کاگل، این خونه فرع است، این آوردن به او مالیدن، نه کاگل را آوردن به خونه مالیدن. به منزلت الاصل والفدنو به نسبت الی کسیا، اون وقت فدن نسبت به اون کاگل مثل سیا است به نسبت الی الفدن. خب فدن این خونه، کاگل مالیده میشد به خونه، این عکس کرده است، میگن خونه را مالیدن به کاگل، و این مالیدن خونه به کاگل لازمش این است که غرق شود تا همه جای خونه به اصطلاح کاگل شود. بالنسبه الیه کسیا بالنسبه الی الفدن. خب این اشکال کرد و جوابم نداد. این فراموش نشد خیلی جاهای متولد قائلین که میاد مال خود جناب ملا سعده، و جناب ملا سعد وقت اشکال کند که رد خود نمیگه دیگر، میگه این اشکال اینجا وارده. خب و ثانی گفتیم اینی که نکته این نداره، یا این است که سبب اشتباه نمیشد، همین بیت مسئله تمام شد، یا این که نکته نداره و سبب اشتباه هم میشود. حالا اینه میخونیم: و ثانی ان یتزمن ما یوهم عکس المقصود. قسم دویم که نکته نداره، به علاوه که نکته نداره سبب اشتباه هم میشود، یعنی معنا غلط میشه. و ثانی ان یتزمن ما یوهم عکس المقصود فیکون و ادخل فی الرد. پس این به طریق اولا مردود است، چون نکته که نداره و علاوه که نکته خارجی ندارد سبب اشتباه هم میشد، خوی غلط در غلط میشد، این دخیلتر در مردود بودن است. فیکون و ادخل فی الرد که قول اون شاعر سم من صرفتو وقد عصبتو ولم عصب جز البصیرت قار هل اقدام. دو دقیقه با ما باش. هر می شود وجزهانی در عرب در عجم در همه موجوده، چون رجز علامت فخر است و مکرر گفته این که فخر هم صفت حیوانی است، انسان هم حیوانه، الاغ هم حیوانه، اصلا حیوان کارش اظهار فخر است، مگر معصوم، که معصوم ابدا فخر نمی کند، لذا دارد ان سید و ولد آدم بلا فخر است. حضرت فرمود من آقای بشرم، اما مقصود من فخر نیست، میخوام مرا مردم بشناسن. بعد دیگه در اشعار فارسی رجزخانی خیلی نقل کردن: منم شیر دل مرحب خیبری که با چرخ آرایدم همسری، نوشته است بر قبضه خنجرم که پهلوی سهراب را بردارم. و از لسان مولا هم باز رجزخانی به فارسی درست کردن کتاب جوهری. حاصل این یک معنی است در بشر لازم میشه. این شاعر دارد رجز میخواند، میگه من رفتم در جنگ و کشتم و زخم خوردم تا آخر. حالا نمیشد این بیت معنا کرد الان، تا دنبالت بیاد بعد معنا فهمیده میشد. سم من صرفتو، یعنی رفتم به میدان مبارزه، جنگ کردم و برگشتم. سم من صرفتو وقد عصبتو، کشتم دشمن را، لشکر دشمن را. ولم عصب، حالا لم عصب یعنی چه؟ حالا معلوم نمیشه. حالا ما اجمالا معنا میکنیم، ولو غلط معنا شده که رشته سخن دست بیاد. میگه عصبتو یعنی دشمن را کشتم، ولم عصب لیکن من را نکشتن، زورشون به من نرسید. ولم عصب یک معنای دیگر که سیرتی خونده ای، یعنی دیدن نشده ام من. ولم عصب جز البصیره، حالا جز البصیره یعنی چه؟ از قدم تا به آخر نخونیم معنا درست نمیشه. قار هل اقدام ول معنا قار هل بصیره، نگه شاهد اینجاست، قار هل اقدام عکس شده. چطور عکس شده است؟ باید روی اقدام جز بیایه، روی بصیرت قاره بیایه، جز و قاره قلب شده. دوباره تکرار کنم که رشته سخن دست بیاد، باید میگفت جز الاقدام قاره البصیره، نقل مکانی کرده است. ول معنا قاره البصیره جز الاقدام، میگیم چرا این معنا رو میگیریم؟ الا انه حال من الضمیر فی انصرفتو، بنابر این که قاره الاقدام و جزء البصیره هر دو حال باشد از تاء انصرفتو، یعنی من از میدان جنگ برگشتم به این دو حالت. حالا اصلا نگو، امی قلبش رو بگو، یعنی من انصرفتو، یعنی از میدان جنگ برگشتم به این دو حالت. کدام دو حالت؟ یکی جزء البصیره و یکی قاره الاقدام. اینجا این دوتا که حال شد جزء البصیره و یکی قاره الاقدام، اینجا این دوتا که حال شد از تای انصرفتو، حالا ببینیم اگر قلب قائل نشویم معنا صحیح میشد یا غلط میشد. خوب دقت کن. و المعنى قاره البصيره و جزء الاقدام على انه حال من الزمير في انصرفته و دم اصب به معنى لم اجره. بگد اصب تو این مردم زخم زدن و لم اصب. اگر کسی یادش باشد در سیوتی رعا به معنای اصابریه، ای همون اصابه. بگد من دشمن را زدم و زخم زدم ولم اصب، یعنی من زخم زدن نشده ام. ولم اصب به معنا لم اجرح. و ذالک بگیم از کجا میگید که اینجا قلب شده است که جزء الاقدام، باید جزء روی اقدام میامد، قاره روی بصیرت میامد. از کجا میگه که این اصلش اینجور نبوده و قلب شده؟ و ذالک لأن الجزوع حداثت و سن. اگر لم ابخانی یا خونده ای جز این بچه گاو جوان که هنوز به اصطلاح اگر نرست زیر اون ایغی که به گردنش میاندازن و شخم میکنن نرسته باشد، در فارسی اون گاو را چه میگن؟ دهاتی نیست تو مجلس، بوساله. نه بوساله اون خیلی کوچیکه، این دیگه جوان شده از خیلی سر غروره، اما هنوز اون ایغ به اصطلاح افغالی را نگو، لغت فصیحه را مردم یاد میگیرن، بذار اینا بگن، لغت فصیحه را نگوین. بله این که لفظ مفردش هم میخوایم. الان خب حالا بگو بلد نیستیم. تش تش که هنوز اون یوگ را به گردنش نگذاشتن، امو یوگ را بعد که میگذارن میشه گاو. حاصل نصاب سبیان هم که نخوندی، حاصل میگد اصل جزوع به منی تازه جوان بودن، جزوع تازه جوان بودن، ازا اون جوجه گاوی که رسیده به حد رشد اما هنوز اون یوغ را گردنش نگذاشتن جزع بهش میگن. طبیع و جزع سن گاو است اونگه اگر نصاب خونده باشی. و ذالک لأن الجزوع حداثت السن، یعنی تازه جوان. و قروه قدمه، قروه اون میگن که عمرش به پیری تقریبا رسیده است، یعنی پیر شده است. و قروه قدمه و تناهیه، یعنی عمر به آخر رسیده باشد. سل مناسب وصف الرأیه و البصیرت بالقروح. چرا نیست آقا؟ خوب باید دقت کنی که مسئله خود داره مشکل میشه. جوانا سر مپیچ از پند پیران، که رأی پیر از بخت جوان به. معلوم است دیگر، خدا رحمت کند استاد ما می فرمود مبادا با کهنه طلبه بحث کنی، او هنرهای بلده تو را ضایع می کند، خیلی با ترس و لرز باش بحث بکن، چون او خیلی استاد فنه. خب جوانا سر مپیچ از پند پیران، که پند پیر از وقت جوان به. اون شعر دیگه هم که همیشه می خونن، بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر چی زمانی. حالا اینها ای که به جنگ می روند، خوب یاد بگن اینها تا این بفهمی اینه یه قصه داره بعد نقل میکنم. اینها که میدان جنگ می روند، بعضی ها وقتی میدان جنگ می روند و بر می گردن حواستون تغییر نکرده، اما بعضی ها از اینجا خیلی با جرأت می روند. من در سن حضرت رضا یک روز ساده بودم، دیدم جوانا تپ و تپ و من شدم گستم اگه مردی در جبه اینجور کن. اینجا خون بینید چهار تا زن و مرد دم شدن و تپ و تپ و اونجا غارب سوراخ موش اجاره میکنی، اونجا شجاعت بخواد بده. پس اینایی که جنگ میرن دو سنفن، یک عده که جنگ میرن از میدانم که برمیگردن سر حالن، هیچ حواسشون پرت نیست، اما یک عده میدان جنگ رفتن به اندازه ای حواس را از دست میدهند که این قصه واقعی است، در یک میدان جنگی یک عده‌ای شکست خوردن، اسب را وارو سوار شده بودن. دست دراز میگرد که دهنه اسب دیگر دم بدیگرفت چون وارو سوار شده بود. این شاعر میگد من که از میدان جنگ برگشتم، من حواسم جمع بود. یعنی مثل او اصف در وارو سوار نشده بودم. حالا ایوان بگو شد و فالمناسب، یعنی ای که دارد رجزخانی میکنه، فالمناسب وصف الرأی والبصیرت بالقروح، باید بگد بصیرت من تازه بود یا بصیرت من کهنه بود. قروح مناسب بود یعنی چه؟ یعنی من کهنه کارم، وقتی هم که میدان جنگ میروم من آدم کهنه کارم که بعضی ها پیششون مرسومه، میگد اون مرگ جایش بلدم که کجا بزنم، چون کهنه کار تجربه کاره، میزند به جایی که فورا طرف میمیرد. پس این شاعر که رجز میخواند میگد بابا جون، من کسی هستم که میدانها را دیدم، طریقه دشمن کشی را دیدم، یعنی حواسم پرت نشده است، لم اصب دیدن نشده ام که من از میدان برگردم و اسب را وارو سوار شدم. نخیر، من کهنه کارم، حواسم جمع است. فالمناسب وصف الرأی والبصیره بالقروح، یعنی من تجربه کارم، میدانهای جنگ را دیدم. مولا امیر المؤمنین محمد حنفی را فنون حرب بهش تعلیم میکرد، میفرمود نور چشم من وقتی میخواد به میدان حمله کنی پشت لشکر را ببین که نبادا پشت لشکر زیاد باشد تو را محاصره کنن. حالا میگه من این تجربه ها را دارم. خب وصف الرأی والبصیره بالقروح و وصف الاقدام والاقتحام فی المعارک بالجزوعه. حالا که رجز میخواند باید بگه که من وقتی حمله میکنم مردانه حمله میکنم، مثل جوان ها. در تاریخ نوشتن که وقتی لشکر اسلام آمد ایران را بگیرد، اسمش هم نوشتن، حالا اسمش هم نمیگم، این پیرمرد بود، سوار اسب، اسبم اسب عربی، نه جل دارد و نه پالون دارد و هیچی، نخی بسته و دستگاه. دوتا از شاهزاده های ایران نگاه کردن، خندیدن، گفتن اینا اومدن ایران بگیرن. او فهمید و هیچ نگفت. بعد گفت جوانها بیاد این تنگ اسب من باز شده، اینا شما یک کاری کنید که ببندید که من نیفتن. اونام اومدن، یکی از این طرف دستش دراز که زیر پای این سوار، یکی هم از اون طرف که تنگ اسب ببندن. یک دفعه پا را فشار داد، دست هر دو را گرفت، اسب عربی را ول کرد. میگد 1000 متر تقریبا اینا هم دور آویزان و هی دارد میرن. بعد ولشون کرد، گفت شما این هیکل مرا ندینید، من مثل شما جوان ها را 10 تا را به یک شمشیر میکشم. پس کسی که میدان جنگ میرود باید خیلی با نشاط حمله کنه. میگد من اینجور آدمی هستم که در میدان جنگ مثل جوانها کار میکنم، اما در میدان جنگ از حیث این که کجا را بزنم، چجور جنگ بکنم، مثل اونهایی هست که پیرمرد هستن، یعنی تجربه کارم. و وصف الاقدام یعنی حمله کردن، ول اقتحام یعنی داخل شدن در میدان. توصیف شود فی المعارک بالجزوعه، یعنی وقتی حمله می کنم داخل میدان میشم، مثل جوان ها حمله می کنم. پس این بیت به این دو معنا قلب شده یا نشده؟ ها؟ بیت چی میگد؟ میگد بصیرت من جزوع است یا اقدام من جزوعه؟ خود اصل بیت، اصل ول کن. الان این بیت قاره الاقدام، قاره به چه معنا بود؟ کهنه، یعنی من در اقدام شلو پلم، این رجزه. یا اون اولی گفت جزء البصیره، یعنی چه؟ یعنی کم تجربه هم. این مده خودش میشه یا زن خودش میشه؟ زنش میشه. خب و کما یقال اقدامون، بعد حالا حکایتی که دارم اینجایه. ما آقا یک شب تا صبح در این کلمه گیر کرده بودم، واوره را به این طرف میدادم، شما واوره را به این طرف بده، چی جور خونده میشه؟ غرور. ای تفسیریه، هر چه فکر میکردم ای علی چه که معنا نمیده، غیر یعنی نادانی. اقدامون غرور، ای همزه و یار این طرف میزدن و رعی واوره را به این طرف میشد اقدامون غرور، ای مجرد. مثل این که بگیم ابیض، ای سیاه، ابیض تفسیر سیاه. هر چه فکر میکردم این یعنی چه اقدامون غرور، ای مجرب. مجرب یعنی تجربه کار، غرور یعنی نادان. چطور میشد این معناش؟ بعد قصه دور و دراز آخرش فهمیدم که من غلط میخونم عبارت را. اقدامون غر و رأی مجرب. کسی که رجز میخواند باید بگد اقدامون غر، یعنی من در اقدام نادانم. یعنی چه؟ یعنی از مرگ نمیترسم، حمله میکنم هرچه باد آباد، و رأی من مجربه، یعنی جایی که طرف بزنم بمیرد بلدم. این غرض از این بیت است. اقدامون غیر یعنی در اقدام دیوانه‌ام، نمیترسم، اما در رأی دادن خیلی تجربه کارم. کما یقال اقدامون غیر و رأی مجرب. فلیس شاهد مثال، فلیس فی هذا القلب اعتبار لطیف. این که قلب کرده جز را روی که آورده؟ در بیت روی بصیرت. قرح را روی که آورده؟ اقدام. این نکته ای درش نیست. چه نکته ای؟ به علاوه کسی که تحقیق بیت نکند عوض مدح زن میفهمد. یعنی من در بصیرت نادانم و تازه کار، در اقدامم شد و پل. این خلاف مقصود شاعر شده است. پس این به کلی مردود است. فلیس فی هذا القلب اعتبار لطیف بل فیه ایهامون به عکس المقصود. مقصود میخواد رجزخوانی کند، هی دارد اقرار میکند به بدی خودش، میخواد بصیرت من تازه کارم، در همدم شلو پل هستم، که نمیشد که. بل فیه ایهامون لعکس المقصود. خب این تا اینجا شاهد مثال معلوم شد که کسی که علمیت کاملی نداشته باشد عوضی که از این بیت مده شاعر فهمیده شود ازش اقرار به دو ضعف میکند. یکی این که من در جنگ بصیرتی ندارم، و یکی این که در وقت همدم شلو پل هستم. حالا یک کسی آمده میگه نه، اینجا خلاف مقصود فهمیده نمیشد. گفتم تا به آخر نرسونیم بالاخره معنای بیت فهمیده نمیشد. و اجیبه به انه لیس من باب القلب. اجیبه آمده میگه در این بیت اصلا قلبی نیست، جز جای خودش است، قرح جای خودش است. چرا؟ و اجیبه به انه شمچنین است لیس من باب القلب لأن قوله جزء البصیرة حال من الضمیر فی لم اسب. تا حالا اینها را حال از که می گرفتیم؟ از انصرفتو و اسبتو. میگه شما تجزیه و ترکیب را خراب کرده این، لذا میگه قلب است. مغنی دارد در مغنی همیشه مکرر گفتم که آیا معنا مقدمه یا تجزیه و ترکیب مقدمه، برای همین جا هست. لأن قوله جزء البصيرة حال من الضمير في لم أسب لأنه أقرب ومعناه لم ألف من أسبت الشيء الفيتو. أقل سيوتي يودت باشد أسبت الظالة، يعني چه؟ يعني پیداش کردم. لم اصب، یعنی مردم مره میشناسن. خوب دقت کن ها، میگه مردم مره میشناسن و مرا ندیدن به این دو صفت. کدام دو صفت؟ جزء البصیره. جزء البصیره مذمت بود یا نبود؟ میگه مردم مرا به این صفت ندیدن و مردم مرا به قاره الاقدام ندیدن. قاره الاقدام چه بود؟ سلوپل. که این قاعده را در همین کتاب ظاهرن دو سه دفعه تکرار شده است که نفی در کلام باشد به که میخوره؟ نفی به قید میخوره. میگه من اینجور دیده نشدم که من جزء البصیره باشم و قاره الاقدام باشم، اینجور نیستم. مردم مره میشناسن، من این دو صفت را ندارم، ضد اینها را دارم. جزء البصیره دیده نشدم، یعنی چه دیده شدم؟ یعنی کنکار. قاره الاقدام دیده نشدم، یعنی شلوپل دیده نشدم، یعنی چه شدم؟ شجاع. این معنای بیت و تزیه و ترکیبش. شما چرا میزنی به انصرفتو و اصفتو تا اینکه این مذمت بشود؟ این مد هست. میگه این دو صفت زشت در من ایست. بذار اینم بگیم دیگه، حالا بلا شد بعضی چیزها رو بگم تا به آخر برسیم یه خورده بفهمیم. در جنگ نهروان دارد که مولا امیر المؤمنین سفارایی کرد و در روایت دارد که مثل این بعضی افغانی و پاکستانی دو تا تحت الحنک بسته بود، سوار اسب شد و جولان داد، رفت اومد رفت اومد، شمشیرم از غلاف کشیده، گفت کجاین اونهایی که میگفتن علی از ترس خانه نشسته؟ من از ترس نبوده، من منتظر بودم که اینها از صلب آبا بیرون بیان، که اگر من شمشیر میکشیدم و حق خود را به شمشیر میگرفتم تمام پدرها اینا را گردن میزدن، اینا به پشت پدر میموندن تا بمونن. من صبر کردم تا اینا بیان، امروز بیان شجاعت علی را ببینن. بعد روایت داره که حضرت حمله کرد، میدان جنگ گرد و غبار گرفت و کسی به کسی نمیدیدن و به لشکرم امر کرده بود که شما از جاتون تکون نخورین، تنها خودش. بعد از مدتی گرد و غبار نشست، دیدن علی با خودش مثل شیر غره میزند و میگد علی میترسد؟ ابدا، من وصیت پیغمبر بود و اینها. حالا این شاعر تقریبا همین معنا رو میگد، میگن من مردم میشناسن، این دو صفت زشت مرا ندیدن که من به این دو صفت باشم. و معناه لم اولف، لم اصب به معنی لم اولف، من اصبت شی الفیته، یعنی پیدا کردم دیدم، الفیته و وجدته، ای لم اولف به هذه الصفه، یعنی این دو صفت زشت در من نیست، بل وجدت به خلافها، بلکه من ضد این دو صفت در من هست، بل وجدت به خلافها، خلافش چیه؟ جزء الاقدام، یعنی در حمله مثل شیر نر حمله میکنم. قاره البصیره یعنی چه؟ یعنی وقتی حمله میکنم از روی بصیرت حمله میکنم، جای زدن را هم بلدم، کجا بزنم که دشمن فورا بیفتد. ولی قاره البصیره ولیس معناه لم اجرح، شما لم اصب را چرا بنی لم اجرح گرفتی؟ نه خیر، معنای لم اصب لم اجرح نیست. چرا؟ چون قرینه عقلیه داریم که کسی که در میدان جنگ میرود هرچند شجاع باشه بالاخره زخم خواهد خورد. او روایت لابد داری که وقتی که اساس حضرت سید الشهدا را بردن پیش یزید، پیرهن حضرت برداشت نگاه کرد، گفت این از جلو زخم نخورده، چی از پشت، از پشت زخم نخورده، چطور آخر؟ گفتن آخر حسین کسی نیست که پشت به دشمن کند، همه را مثل گوسفند جلو میزد و میرفت و گاهی برمیگشتن تیری میزدن به سینه حضرت میخورد مثلا. پس معقول نیست در انتهای شجاعت، در باید حضرت امیرم دارد، در حلق احد بود دیگر که وقتی برگشت حضرت صدیقه هی همون دواهای یونانی به زخمای حضرت میمالید، ای بگل لم اصب که معقول نیست، اینقدر من میدان جنگ رفتم هیچ زخم نخوردم، اینم حرف تو دنیا. ولیسم معنای لم اصب لم اجره، لأن ما قبله من الأبيات يدل على أنه جرحه. ابیات سابق این قصیده دلالت دارد که میگه من خیلی در میدان زخم خوردم. الا انه جرح و تحدر منه، تحدر یعنی جریان پیدا کرد و تحدر از این شاعر ادن. این یک دلیل که ابیات سابقه دلالت میکند که لم اصب بنی لم اجره نیست. ولان فحوا کلامه الدلالت على انه جرح ولم يموت. و دیگر این که این میخواد به مردم نصیحت کند که اگر تیغ عالم بجنبد زجا نبرد رگی تا نخواهد خدا، و میدان جنگ سبب مردن نیست. اینه میخواد بگن من چه مقدار زخمها خوردم لیکن نمردم چون اجل من نرسیده بود. شما هم نترسید برید میدان، اجل که نرسید آدم به سبب زخم و امثالش کشته نمیشه. ولان فحوا، زیر فحوا بینست مفهوم، در معالم میگه فحوا بینی مفهوم. ولان مفهوم کلام شاعر الدلاله الا انه جرح ولم يموت. چرا اینه میگه اعلامن به ان الاقدام لیس به علت للحمام، زیر حمام بینست موت. میخواد بفهماند که اقدام به جنگ علت مردن نیست. اون سعدی میگد ای طالب روزی بنشین که بخوری، و ای مطلوب اجل مرو که جن نبری. اگر اجل رسیده هست خوی اقیلان نسان تو خونن نمیره، اجل نرسیده در میدانم برود هزار تیرم بهش بزنن آخر نمیره. و آیه هم که اشاره به همی دارد. علی حال این شاعر این مطالب رو میخواد بگد اعلامن به ان الاقدام لیسه به علت للحمام، حمام لمر، و حسن علا ترک الفکر فی الاباقب، و میخواد مردم را تحریص کند که عاقبت جنگ را فکر نکن که من برم اونجا دشمن من را میکشه. از کشتن نترس، اگر اجل نرسیده نمیکشه، کشته نمیشی. و حسن علا ترک الفکر فی الاباقب و رفض تحرز خوفا من المعاتب. تحرز را بل کن، برو جبهه، برو جنگ. و رفض تحرز به سبب خوف از معاتب، این خوف سبب نشود که تحرز کنی نروی جبهه. کذا فی الایضاح، این تا اینجا بیانی بود که مصنف در کتاب ایضاح داشت. و فیه بحثون برای فردا، فردای بله فردا ساعت 8 اینو میخونیم.